أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم این ایام رو که ایام سال روز آغاز امامت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست. محضر همه شما برادران، خواهران، زائران مسجد مقدس جمکران، و دعا میکنیم انشاءالله تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور آقامون رو داشته باشیم. اگرم عمر ما کفاف نداد نبودیم، انشاءالله در زمره یاران و در رکاب اون حضرت باشیم. اونطور که به ما دستور دادن ما نه عجله می کنیم و نه تعیین وقت. قریب 1200 سال از غیبت با برکت ایشون گذشته، ما هم موظفیم به این که منتظر باشیم. نسل‌های مختلفی این انتظار رو کشیدن. خدای تبارک و تعالی بنا دارد پایان عالم رو با یک فرج و گشایش اداره کنه. حکومتی جهانی برای حضرت حجت با یک کابینه در سراسر دنیا. خب طبعاً باید زمینه این کار فراهم بشه، عجله هم نباید کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو بنا کرد، قرآن در سوره بقره آیه 127 به بعد می‌فرماید ایشون چند تا دعا کرد. یه دعاش این بود که خدایا اون رسول در واقع پایانی، اون پیامبری که تزکیه و تعلیم میکنه، حکمت میآموزه، اون پیامبر رو برسان. نگاه کنید سوره بقره ایشون 5 تا دعا کرد، آخرین دعاش این بود وابعث فیهم رسولا، اون پیامبر نهایی رو برسون. خب از دعای حضرت ابراهیم تا آمدن پیامبر ما بیش از 3000 سال فاصله است. یعنی 3000 سال قبل از او دعا کرد و پیامبر ما قریب 6 قرن بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد. منظور این استش که این امور اموری است که به حکمت خدا برمیگرده و هیچ به ما گفتن هلک المستعجلون، اگر در داستان ظهور عجله کنید هلاک میشید، اگر وقت تعیین کنید اشتباه میکنید، تکذیب کنید اگر کسی تعیین وقت کرد. چرا بگیم انشاءالله ظهور نزدیکه، اما اینکه بگیم این جمعه است اون جمعه است فلان تاریخ، نه. و به ما گفتن وظایفتون رو در دوران غیبت انجام بدید. نه قرآن آیاتش مشروط به ظهور، نه اخلاق ما، دینی ما، نه معارف ما، نه نهج البلاغه، نه روایات پیامبر. ما مسلمانیم، داریم زندگی میکنیم، یه وظایفی هم داریم که این وظایف مشروط به ظهور نیست. ما موظف به پرداخت خمسیم، خوندن نمازیم، روزهیم، حجابیم، پرهیز از گناهیم. شما تو هیچ کدوم از آیات قرآن نمیبینید خدا وقتی یه امری میکنه یا نهی میکنه اینا رو مشروط کنه به زمان ظهور. نه، وجود مقدس امام صادق به ابابصیر فرمودن ابابصیر اگر من یه روزی غیبت کنم تو چه کار میکنی؟ گفت آقا فکر نکردم، نمیدونم. آقا فرمودن اگر برای ما غیبت اتفاق افتاد فاحب ما کنت تحب و ابغض ما کنت تبغض، همون کارهایی که اگر ما بودیم انجام میدادی اون موقع هم انجام بدیم. مثلا اگر الان امام زمان بود شما چه کار میکردید؟ خمس مالتون رو میدادید، مالتون رو حلال میکردید، یا کاسب از کم فروشی پرهیز میکرد، یا به قولمون عمل میکردیم، یا امانتدار بودیم؟ خب اینا که الان هم خوبه، فرق نمیکنه. لذا نباید تفاوت بین زمان ظهور و غیبت تفاوت در عمل کرده ما باشه. من به همین مناسبت اجازه میخوام یه بحثی رو تحت عنوان وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت خدمت شما امشب تقدیم کنم. میدونید خیلی کتاب نوشتن راجع به وظایف منتظران، وظیفه الانام فی غیبت صاحب الزمان، تا 50 تا 100 تا وظیفه تعریف کردن در دوران غیبت، ولی من گزینش کردم چند تا از این وظایف رو خدمت شما عرض میکنم که بدانیم ما هم ممکنه مثل پدرانمون، اجدادمون، از دنیا بریم و ظهور رو نبینیم، نمیدونیم. به هر حال انتظار امام زمان بعد از غیبت صغرا تا امروز بوده. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، چقدر بزرگان، شخصیت‌ها، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، تو همین جمکران می آمد. من یادم از جاهش کدوم ساخت و ساز نبود، همه اینا بیابان بود، یه مسجد کوچیکی اینجا بود. ایشون صبحای جمعه وقتی دعای ندبه اینجا میخون، تمام این بیابان روی جمعیت بود. خب یقد یبن الحسن یبن الحسن، به قول ایشون میگه بچه‌هامون پیر شدن، جوانامون پیر شدن، پیرامون از دنیا رفتن. به هر حال این انتظار طولانی بوده، ما هم منتظریم، اما یه وظایفی داریم که این وظایف ربطی به ظهور و انتظار نداره. امروز که دوران غیبته، ما این وظایف رو باید انجام بدیم. اون زمانی هم که امام در بین مردم بود، مثل امام صادق، امام باقر، این وظایف رو مردم داشت. من چند تاشو خدمت شما امشب عرض بکنم. اول معرفت. چقدر روایات ما تأکید داره نه علم به امامت، نه علم. علم یعنی شما مطالعه کنی، زندگیشونو بخونی. نه، اونو ممکنه یه مسیحی هم بلد باشه. انقدر مسیحی ها، اهل سنت، حتی غیر معتقدین به خدا کتاب راجع به اهل بیت ما نوشتن. جورج جرداق یکی از بهترین کتاب ها رو راجع به امیرالمومنین نوشته. جورج جرداق مسیحیه. صوت العدالت الانسانیه. من منظورم علم نیست، معرفت. معرفت اخص از علمه. ممکنه بنده یه علمی داشته باشم به یه چیزی، اما معرفت و شناخت نداشته باشم. معرفت یعنی این که ما ایشونو امام میدونیم، حجت خدا میدونیم، بهش معتقدیم، دارای علم غیب میدونیم. اینو میگن معرفت. معرفت غیر از اینه که شما بگید مثلا ائمه ما 250 سال 11 امام امامت کردن، امام عسکری 28 سال عمرش بوده، امام هادی 42 سال عمرش بوده، امام جواد 25 سال عمرش بوده، 5 تا بچه داشته، اسم همسرش چیه، قبرش کجاست، کتاباش چی، آثارش چیه، حدیثاش چیه. نه، اینا علمه. اما شناخت، اسعد الناس من عرف فضلنا، اینی که به ما گفتن شما اذا عرفت امامک. ببینید این روایت از امام صادقه، فرمود اعرف و عرف امامک، امامتو بشناس. فانک اذا عرفت امامک، شما اگر امام رو شناختی، لم یزرک تقدم هذا الامر او تاخر، مهم نیست غیبت ظهور در زمان شما اتفاق بیفته یا نیفته، شما شرط امام، پیروی از امام رو داری که معرفت. بعد فرمودن و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر کسی امامش رو شناخت قبل از ظهور از دنیا رفت، مثل خیلی آدمایی که مردن از دنیا رفت. خب اما معرفت به امام داشت، کان به منزلت من کان فی عسکرهی، مثل این است که در لشکر امام زمان بود. میدونید معرفت یعنی چی؟ ببین من مثال میزنم برای شما. مثلا ما آدمایی داشتیم خیلی اهل بیت دوست داشتن. سید همیری خیلی امام صادق رو دوست داشته، شعرهای عجیب غریبی داره راجب امام حسین، راجب اهل بیت. اما ایشون کیسانی مذهبه. کیسانه یعنی کسایی که بعد از امام حسین محمد حنفیه رو امام میدونن، دیگه قائل به امامت امام سجاد نیستن. خب این آدم میاد خونه امام صادق، میره عاشق امام صادقه، اما معرفت نداره، چون امام صادق رو امام نمیدونه، امام نمیدونه. یه وقتی امام صادق فرمود بهش سید، البته سیدم نبوده، اسمش توش سیده، میگیم سید همیری تو اسمشه، تو فامیلیشه. فرمود چه فایده ای داره؟ آقا من خیلی شما رو دوست دارم. فرمود باشه، معرفت ما رو. آقا معرفت یعنی چی؟ فرمود یعنی ما رو امام بدونی. عموی من محمد حنفیم اگر امروز زنده بشه میگه تو امامی، تو چرا منکر امامت منی؟ ببینید شما خیلی از این نمونه ها داشتیم توی تاریخ، افرادی که خیلی علاقمند به اهل بیت بودن، الان هم داریم، ولی امام نمیدونن. معرفت یعنی امام دونستن، حجت خدا دونستن. همین که شما میرید مشهد میگید امام رضا اشهد و انک تشهد و مقامی تسمعی، معرفت دیگه. ما شهادت میدیم، تو ما رو میبینی، صدامونو میشنوی، سلامونو جواب میدی. این یک وظیفه است که ما این که بدانیم 1185 سال از غیبت میگذره که این معرفت نیست. اینه که بدونیم امام زمان ارواحنا فدا مثلا القابشون چیه، نه، معرفت اینه که بدونیم این امام حاضره ولو ظاهر نیست، تو جامعه است، به درد ما غمناک میشه، به خوشحالی ما خوشحال میشه، برای ما دعا میکنه، بهش توسل کنیم جواب میده، مراقب اعمال ماست، اعمال ما پیشش میره. معرفت یعنی این که قائل باشید امام یکی بیشتر نیست، همگی معمومن، امام نظیر نداره، امام حجت خدا روی زمینه. این میشه معرفت. این اولین وظیفه‌ای که عرض کردم. علمم خوبه، آگاهیم خوبه، خوندن زندگیشون، شرح حالشون، اما معرفت باوره، باوره به اون امام و جایگاهی که داره. وظیفه دومی که ما در قبال امام زمان داریم اظهار محبته. ببینید حب محبت اهل بیت ما همه داریم، الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش، اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. همین حضور شما در اینجا اظهار محبت، زیارت امام رضا اظهار محبت، صدقه میدید میگید به نیت امام زمان. امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه، اما شما میری خونش 2 کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان، فرزند خدا بهت میده نامش رو مهدی میگذاری، عرض میکنم. و همینطور ولذا پیغمبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، هم دنیا خیر داره هم آخرت. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت، دوستی هم میدونید زورکی نیست، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش، نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیر المومنین استاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت. غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازهش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ گفت بله آقا، ایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشییع جنازهش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه، آمدن کنار قبر. پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی براش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری، چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال احد بذلک الا بحبک، همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشت. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره. 100 جا. یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوزه، یکیش کنار عرض میکنم میزانه. یه وقتی حارث ابن عبدالله همدانی، حارث فرماندار امیرالمومنین بوده، نامه 69 نهج البلاغه خطاب به اوست، خیلی هم آقا رو دوست داشته، از اون کساییه که وقتی میمد خدمت آقا میگه آقا امشب شام بیاید خونه ما، آقا میگه برو میاییم، راحت میرفت خونش امیرالمومنین، خیلی عاشق علی بود. حارث ابن عبدالله همدانی یه وقتی ظهر گرما اومد در خونه امیرالمومنین، در زد، آقا در رو باز کرد، حالا صبحش آقا رو دیده بود. آقا بهمونن که بفرمایید، گفت اومدم شما رو ببینم. آقا بهمون شما که صبح ما رو دیدی، ما جا ابک یا اخا همدان، چی باعث شده که تو دوباره باشی بیای دیدن ما؟ گفت حبک یا امیرالمومنین، عشق شما، من شما رو دوست دارم، دیدی شما مشهد میری صبح تو حرمی، زور تو حرمی، شب تو حرمی، دوباره داری میایی هی تو ماشین نگاه میکنی گنبد رو ببینی، تو هواپیما نگاه میکنی، تو قطار، محبت دیگه. حالا 10 روز مشهد بودی، 10 روز کربلا بودی، روز آخر با گریه میایی. گفت آقا من شما رو دوست دارم، من پیش شما که میرم دلم میگیره. آقا یه نگاهی بهش کرد فرمود یا اخا همدان حارث، ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثه مواضع، اگر راست بگی واقعا ما رو دوست داشته باشی 3 جا ما رو میبینی، ما جواب این محبت تو 3 جا میدیم. یکی وقتی نفست به اینجا میرسه، داری جون میدی که دیگه اونجا کسی جوابتو نمیده، پدر، مادر، اولاد، کاری هم ازشون نمیاد اونجا، یکی کنار صراط، یکی حوض کوثر. این حدیث امیر المومنینه. البته شبیه این خیلی داریم، خیلی داریم. سلمان رو یک کسی خواب دید، داره تو روایت، سلمان جاد چطوره؟ گفت خیلی عالی. از کجا به این مقام رسیده؟ گفت از 3 تا راه. من سلمان از 3 چیز به این مقام رسیدم. یکی خواست امیر المومنین رو بر خواست خودم مقدم کرد، علی رو دوست داشتم، اگه یه چیزی میگفت گفتم چشم، ای انقلت نیوردم توش. 2 فقرا رو دوست داشتم، به فقرا خدمت میکردم نشد. 3 علما رو دوست داشتم. 3 تا محبت منو به این مقام رسون، محبت امیر المومنین، محبت به دانشمندان، محبت به قشر ضعیف و فقرای جامعه. اینا همه روایت. ما راجع به امام زمان امروز چه وظایفی داریم؟ اولی معرفت، دوم محبت. عرض کردم حالا محبت آقا نیست که ما خدمتش برسیم، ولی ممکنه شما، عرض کردم، صبح به صبح یه پولی صدقه میذارید برای امام زمان، همین دعای آل یاسین رو بخونی عصر جمعه، همین اللهم کل ولی، یه جوری از امام زمان هر روز یاد کنید. ببین حرف من اینه، ولو با یه اللهم کل ولی، اللهم عجل ولی، یاد کرد، این اظهار محبت دیگه. یه داستانیست براتون بگم جالبه. آقاییست به نام حکم، حکم ابن عتیبه، میگه من یه جلسه بود خدمت امام باقر، رفقا نشسته بودن، یه وقت یه آقایی از در وارد شد در حالی که وضو گرفته بود و این قطره های آب وضوش میچکید، آمد جلو، پیرمردی بود، ایستاد مقابل امام باقر، به احترام سلام کرد، گفت یبن رسول الله من اجازه دارم باورهای خودم رو برای شما بگم، عقاید خودم رو برای شما بگم، ببینید عقاید من درسته یا غلط. جوانای عزیز، یه عالمی پیدا کردید، عقایدتون رو باش مطرح کنید. این که ما بخوایم با داد و فریاد و زدن و اینا که راه ابراز اشکال و اعتراض نیست. آقا بشین با یه کارشناس، یه کارشناس سیاسی بنشینه، جوانام جمع بشن به سوالاتشون جواب بده، اشکالی دارن، حرفی دارن. هیچ وقت توی شما تو خونم وقتی بزنید استکانو بشکنی، لیوانو بشکنی، درو خراب کنی، اموال خودتون رو از بین برده دوباره باید بخری، ولی وقتی بشینی با زنت حرف بزنی، یه حکمی بیاد، یه بزرگتری بیاد، آقا دعواتون سر چیه؟ چرا شما زن و شوهر دعوا کاسه کوزه شکستن که دعوا رو حل نمیکنه؟ این اشکال مهم است. من به شدت طرفدار اینم که باید کانالی برای راهی برای انتقال اعتراضات تو همه اقشار باشه. خب بنده طلبه ممکنه اشکالاتی به مدیریت حوزه دارم، ایشون باید وقتی بذاره کانالی دفتری جایی آقا بنده بتونم حرفامو منتقل کنم. ممکنه درست باشه حرفام، ممکنه غلط باشه. هیچ امکانم نداره که هیچ مسئولی به حرفای همه مردم عمل کنه، امکان نداره. ممکنه 100 تا پیشنهاد بیاد ببینه قانع کنه، اما یه راهی باشه. آقای شهردار، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل، آقای وزیر، شما باید وقت ملاقات با مردم داشته باشید. بنشینید تلویزیون 5 ساعت 3 ساعت تلفنی نامه، اجازه بدید آقا اجتماعات منطقی تشکیل بشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. هیچگاه راه انتقال اعتراض تخریب نیست. این همه دنیا اینو قبول دارن، چون لطمش میخوره به خودمون دیگه. عرض کردم مثل که شما تو خونه با زن دعواته، بزنی کاسه کوزه رو بشکنی، خودتو آتیش بزنی، زنتو آتیش بزنی، پیرن بچهتو پاره کنی، خب کی ضرر میکنه؟ خودتون. این خیلی مهمه. آقا بزرگان ما میمادن گاهی خدمت امام صادق، افراد جوان اومده بشه امام صادق میگه من خدا رو قبول ندارم. چرا شما امام میگید خدا رو بپرست؟ من خدا رو قبول ندارم. حالا شما الان ناراحتی، طرف میگه مثلا من ولی فقیه قبول ندارم، یا من فلان مرجع رو قبول ندارم، یا من مثلا فلان عملکرد دولت رو قبول ندارم، دیگه از خدا که بالاتر نیست. میمد میشه امام صادق، طرف میگه من خدا رو قبول ندارم. آقا میفرمود خب بیا بشین بحث کنیم، گفتگو کنیم، که من قبول ندارم که نشده حرف. شما میگه جاذبه رو قبول نداشته باشه، جاذبه زیر پاته، نمیتونی منکر بشی. آقا باش بحث کرد. از شام طرف آمده بود تو مکه خدمت امام صادق، آقا من امامت شما رو قبول ندارم. اصلا کی گفته شما امامی؟ جامعه به امام نیاز نداره. اتظن انک امام؟ خب حالا چی اومدی بی خیمه امام صادق رو پاره کنی؟ اومدی مثلا بزنید؟ یا اومدی بحث کنی؟ اومدی بحث کنی، بشین بحث کنی. آقا 4 نفر از شاگرداشو صدا زد، با این بحث کردن، قانع نشد، هشام رو صدا زدن، هشام نشست با این بحث کرد، قانعش کرد. اقناع وظیفه مسئولینه، اقناع وظیفه علماست. اقناع یعنی قانع کردن. ممکنه من اشتباه بکنم، شما برای من صحبت میکنی، میخوام بگم یعنی مخصوصا قشر جوان که حالا خیلی از مطالبش ممکنه احساسی باشه. دشمنانم به دنبال این نیستند که از کسی حمایت کنن یا بخوان کسی رو مظلومیتش رو جلوش، نه، دشمن صراحتن تو تمام گفتارهاشون، تو تمام شبکه‌هاشون، دیگه حالا یه وقتی مخفیانه میگفتن، اما دیگه الان نه، صریح. من یه فرصتی کردم این 3-4 روز بعضی از این شبکه‌ها رو رصد کردم، خیلی صریح میگن سرنگونی نظام، هیچ به هیچ چی کمترم راضی نیست و جالب جایگزینم ندارن. حالا من به یکی گفتم امام فرمود من این دولت رو میذارم کنار، دولت تعیین میکنم. آقا اینا جای هیچی هم ندارن. میگه خب طرح شما چیه؟ طرح شما چیه؟ آقا باشه ما فردا فرض کنیم نظام به شما واگذار کرد، طرح شما چیه؟ هیچ، تجزیه. یکی بره اون استان بشه، ایرانستان درست کنن، تجزیه کنن، کشور رو تبدیل کنن به ایالت‌های مختلف، تر ندارن، فقط سرنگونی. یعنی اینو دیگه الان مخفی هم نمیگن ها، خیلی سریع. من همین دیشب نشسته بودم پای یکی از تحلیلاشون، یه جایی بودم خودم مستقیم گوش میگم، آقا اصلا فلانی مرده فلان، اینا رو ول کنید، نظام باید برداشته بشه. یعنی دنبال براندازی به صراحت هم دارن میگن. این مگه شما چه کاره اید؟ این نظام 250-60 هزار تا شهید داده، این نظام کلی هزینه براش شده، شهید سلیمانی ها، شهید کلعرها، شهید امت ها، شهید بهشتی ها، رئیس جمهور شهید، نخست وزیر شهید، مگه به این سادگی به دست آمده؟ بله اگر کسی سوال پرسش هیچ اشکالی نداره، پرسش و پاسخ، اقناع، اعتراض، مسیر بازگذاشتن برای طرح حرف ها. آقا تو دانشگاه ها من 10 سال تو نهاد نمایندگی دانشگاه ها کار کردم،
اون اوجی که هنوز این حرفا نبود، سال 73-74 من مخالفین رو در دانشگاه دعوت میکردم. حتی استاندار شهر من میگه آقا چه کار داری میکنی؟ گفتم آقا بذار بیاد، مگه این آقا مال فلان نهضت آزادی نیست؟ مگه مال فلان فرقه؟ بذار بیاد حرف بزنه با دانشجو، ما هم جواب میدیم. میزه گرد تو دانشگاه، پرسش و پاسخ. اما اینکه شما جمع بشی فحش بدی به استاد، خب این استاد پس فردا تو خودت هم میشه استاد، فحش بدی به معلم، ناسزا، این سنگ روی سنگ بند نمیشه. اون دشمنانی که تحریک میکنن دانش آموزا رو، دانشجوها رو به فحاشی، به حرفای رکیک. آقای دختر مردم، پسر این مردم یک سال نشسته درس خونده، کنکور دانشگاه قبول شده، اول مبر سر دانشگاه رو وارد میشه، این دانشگاه فحش داره میده به طرفی که 30 سال استاد این دانشگاه. بابا جلسه بگذارید باش حرف بزنید، گفتگو کنید. قولو قولا سدیدا هدو الی طیب من القول. فحش که نشد راه گفتگو، ناسزا، توهین. خود شما پس فردا الان دانشجویی، شما فردا کرسی همین دانشگاه دستت میفته، گهی زین به پشت و گهی پشت به تو، هم بالاخره این تو تدریس میخوای بکنی. اظهار عقاید که مانعی نداره، پرسش پاسخ، گفتگو، مناظره، او تا دلتون میخواد همه جای کشور پر بشه، چه مانعی داره؟ صدا و سیما سالهاست ما پیشنهاد میدیم، حالا یه خورده آقایانم دیر به فکر افتادن، بذارید جلسات گفتگو. آمده خدمت امام باقر، پیرمرد میگه آقا من اجازه دارم عقایدمو به شما بگم؟ آقا من بگو. آقا من 3 عقیده بیشتر ندارم، یعنی زندگی من 3 محور بیشتر نیست، خلاصه جمع و جور بلد نیستم بگم آقا 1, 2, 3, 10. نه، من کلن، من یه آدم عادی، تمام عقاید من 3 کلمه است. آقا محمود بگو. گفت 1، انی احب بکم و احب با من یحب بکم، من خیلی شما رو دوست دارم، هر کم شما رو دوست داره دوستش دارم، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد. دیگه ببین همه گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، راحت حرفشو زد. گفت من آقای حضرت امام باقر، من کلن 3 مطلب بیشتر تو زندگیم خط مشیم نیست. اولیش من شما اهل بیت رو دوست دارم، دوستدارای شما اهل بیت هم دوست دارم، از دشمنا شما هم بدم میاد. 2، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام. من که متخصص نیستم، خدا یه چیزایی گفته حلاله، مثل ازدواج مثلا، مثل خوردن آب، مثل خوردن گوشت، مثل یه چیزایی گفته حرامه، مثل خوردن شراب، مثل خوردن میته. من این حلال و حرام رو قبول دارم، از خودم حلال و حرام درست نمی کنم، چون من متخصص نیستم. خدا گفته غیبت حرامه، میگم لابد یه اشکالی داره که چشم من نمی کنم. تهمت حرامه، ممسخر حرامه، این حلال و حرام شما رو من. 3، منتظر فرجم، چون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت گفتن افضل اعمال امت انتظار فرجه. البته فرج منظور فقط ظهور امام زمان نیست، یعنی گشایش. حالا یکی از مظاهر گشایش ظهور امام زمان. آقا فهمدن که پیر مرد بیا جلو، آمد جلو. آقا این دست مبارکش رو کشید رو سینش، رو سرش، فرمود نه تنها کار درسته، پدرم امام سجاد فرمود به یک کسی که مثل تو بود، وقتی از دنیا میری امیر المومن رو میبینی، امام حسن رو میبینی، پیغمبر رو میبینی، امام حسین، اهل بیت میان کنارت، تو بهشتم کنار مایی، خیالت. آقا با همین 3 عقیده خلاصه و جمع جور، شما رو دوست دارم، حلال و حرام رو قبول دارم، انتظار فرج میبینی. خیلی پیر مرد خوشش اومد، گفت آقا میشه یه بار دیگه بگید؟ آقا یه بار دیگه این حدیث رو تکرار کرد. گفت آقا میشه یه خواهشی بکنم؟ من این دست شما رو بگیرم یه بار دیگه رو صورتم بکشم، به سینم بکشم. آقا دست امامو کشید به صورتش، رفت. حکم ابن عتیبه میگه همه اهل جلسه گریه میکرد وقتی میرفت. آقا پشت سرش نگاش کرد، فهمود هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه این پیرمرد رو ببینه. ببین چقدر ساده، جمع و جور، خلاصه عقیدهشو تو این 3 محور بیان کرد. خب ما نسبت به اهل بیت وظایفی داریم. چند تا وظیفه رو دارم امشب، دو تاشو گفتم. یک معرفت، دو محبت. وظیفه سوم که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام داریم، وظیفه نصرت. امام حسین روز عاشورا اونی که معروفه فرمود هل من ناصر ینصرنی، حالا اگه اینم نفرموده باشه شبیهشو فرموده هل من معین یعیننی، حالا هل من ناصر رو شاید عینش تو عبارت نباشه ولی هل من معین هست، هل من معین یعیننی، کسی هست منو یاری کنه. تو دعای ندبه که امروز صبح خوندید میگه رسول خدا وقتی امیر المؤمنین رو تعیین کرد فرمود اللهم انصر من نصره، خدایا هر که این علی رو یاری میکنه یاریش کن. تو دعاهایی که زیارت امام رضا میخونید میگید و نصرتی لکم معده، اهل بیت ما آماده یاری کردن شمایی. پس یکی از وظایف ما نصرت اهل بیت. امام حسین به عبدالله ابن عمر فرمود لا تدعن نصرتی، ببین نصرت منو کرک نکن، منو یاری کن. آقایون امروز امام زمان به شما میگه هل من ناصر ینصرنی، خب ما چجوری یاری کنیم؟ یاری کردن نه امام زمان، خدا میگه منو یاری کنید، ان تنصر الله ینصر کن. خب یه کسی ازش میاد با قلمش امام حسین رو یاری کنه، امام زمان رو یاری کنه، مثل شیخ صدوق کمال الدین نوشته، شیخ طوسی کتاب الغیبه نوشته، ایشون با این کتابش به امام زمان یاری داده. یک کسی ازش میاد با زبانش شعر میگه، شعرهایی که راجع به امام زمان شعر گفتن مثل دعبل، مثل فرزدق، این میشه نصرت زبانی. یک کسی ازش میاد با هنرش، آقا این هنر پیشه، این کارگردان یه فیلمی ساخته مثل همین مثلا فیلم امیرالمومنین، فیلم زندگی از یوسف، خب این یه سوره قرآن رو برای شما تو یه سریال خلاصه کرده، این خودش یاری اهل بیته، نصرت هنری. آقای فرسیان یه تابلو میکشه، با یه تابلو شما رو کربلا منتقل میکنه، این نصرت اهل بیت. یه کسی با یه انیمیشن، با یک کتاب رمان، ببینید نصرت رو باید بشینید روش فکر کنید که هر کسی چجوری میتونه امام زمان رو یاری کنه. یکی با قلمش مثل علامه امینی، یکی با هنرش مثل مرحوم آقای سلحشور، یکی با زبانش مثل مرحوم شهریار، یکی با جانش مثل شهید سلیمانی، اربن اربا میشه به عشق امام زمان. بله، یکی با مالش، آقا پول میده این مسجد ساخته میشه، خب این مسجد با این عظمت، این جمعیتی که اینجا میاد، مردم فضا میخوان، جا میخوان، بدون پول که ساخته نمیشه. صحن برای حضرت زهرا تو نجف درست میکنه، صحن برای حضرت زینب تو کربلا درست میکنه. بالاخره این 120 هزار نفر امسال 40 تو صحن حضرت زهرا اسکان داشت، این جمعیتی که میاد اونجا جا نمیخواد، فضا نمیخواد. 20 میلیون جمعیت مشهد گردشی زائر امام رضا است، صحن میخواد، یکی ازش میاد با پولش مثل خدیجه کبرا. یه جوان میگه امام زمان تو دوست نداری یه جوان گناه کنه، من چشمو کنترل میکنم، این میشه یاری کردن امام زمان، یاری کردن رفتاری. عینونی به ورع و اجتهاد، اینم خودش مهمه. امیر المؤمنین ما رو با عملتون یاری کنید، لیس للانسان الا ما سعى. یه جوانی میگه من ازدواج میکنم، هم خودم سرانجام میرسم، هم دختر رو سرانجام میشونم، هم دیگه گناه نمی کنم، هم نسل شیعه رو زیاد و سلمان رو زیاد میکنم، این خودش یاری کردنه. امروز کسی یه جوان ازدواج کنه، این نصرت امام زمان، چون پیرو امام زمان زیاد میشه، چون از فسادش جلوگیری میشه. یه کسی میاد برای جوانا شغل ایجاد میکنه، خود بیکاری هزار تا مفسده داره. یه کسی ازش میاد یه مشاوره به جوان بده زندگیشون به طلاق نکشه، اینا همه یاری کردنه. امام صادق علیه السلام فرمود دستتون به ما نمیرسه، پیروان ما رو کمک کنید، فلیسل موالینا، پیروان ما رو کمک کنید. آمده بود خدمت امام صادق یه کسی خیلی تعریف میکرد، ما شیعیم، منطقمون خیلی شیعه داره، آقا فرمود فقرا، اغنیاتون به فقرا میرسن، گفت نه آقا. فرمود از چطور میگید ما شیعه ایم؟ شیعه ای که ثروتمندش به فقیرش نمیرسه، کیفه ای از ابو هؤلاء انهم شیعه. ببینید اینا نصرت و یاری کردن اهل بیت، چگونه امام زمان رو یاری کنیم؟ با معرفتمون، با محبتمون، با عملمون و نصرتمون. اینا همه روش های یاری کردن دیگه. هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. اهل بیت رو و امام زمان رو یاری کنیم با اون چه که در توان داریم. در بعضی از زیارت ها بگیم پنج جور: به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدرم، مادرم، اولادم، این عزیزانی که شهید تقدیم کردن، اهلی، خانوادهشونو، نفسی، خودشونو، مالشونو، پدر و مادرشونو، عمار یاسر پدر و مادر جلو شهید شدن. اینا میشه نصرت اهل بیت، اینا میشه وظیفه ما در مقابل امام زمان. خب من دیگه به همین میزان اکتفا کنم. دعا کنیم برای سلامت امام زمان، یاد کنیم از امام زمان. انشاءالله همونطور که خدا تو قرآن میگه یادم کنید یادتون میکنم، اذکرونی اذکرکم، شما هم یاد امام زمان کنید یادتون میکنه. چه خوش آن مهربانی هر دو سو بی. خدایا ما رو از انصار و یاران امام زمان قرار بده، ما رو مدیون محبتهای امام زمان قرار مده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی امام زمان، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. امام زمان تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران و انصارش قرار بده، بین ما و اهل بیت جدایی میفکن، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما رو حفظ کن، نظام اسلامی ما، رهبر عظیم الشأن ما محافظت بفرما. خدایا شر دشمنان مخصوصا خارج نشینانی که به دنبال سقوط این نظام اسلامی و نظام برخواسته از خون شهدا هستن، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا ظالمین رو به هم مشغول کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم بیماران ما لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان، جوانهای ما رو مؤمن متدین قرار بده، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلوات الهی.